بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. این بحث رو که شروع کردیم واقعتش من شخصا خودم بیشتر به امیدواری شما رفقا بحث رو شروع کردم، اونم در قسمت قرآنیشون. الحمدلله هم خود شما مطالعات بیشتری دارید و تسلط بهتری دارید. اینا دیگه تعارفات نیست، میخوام یه بحث جمعی رو انشالله پیش ببریم. یه سری مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردم خدمتون، از این جهت که خود مباحث روانشناسی شخصیت به جهت جامعیتش، به جهت اهمیتش و به جهت در واقع یه جورایی میشه گفت مسائل عمیق‌تری که نسبت به سایر حوزه‌های روانشناسی شما ملازم فهمید میتونید در این بحث ببینید، و اینکه پشتوانه نظری بعضی از مباحث، این تعبیر من یه خورده توش مسامه است ولی یه جورایی مثل مبانی فکریه در واقع روانشناسی تو حیطه‌های مختلف میتونیم بگیم که در واقع مباحث روانشناسی شخصیت هست. خب اینم یه سیر تحولی 80 90 ساله داشته، بعد از روانشناسی تجربی و بعد از روی کار اومدن بعضی از مبانی مثل روان تحلیلگری، در واقع روانشناسی شخصیت یه تاریخچه هولوش 80 90 سال به این ور رو داره. یه سری صرف هست و از اون طرف اومدیم عرض کردیم که بحث قرآن رو ما چه نکاتی رو در نظر داریم، یعنی چه مسیری رو می‌خوایم پیش بریم در ارتباط با قرآن. خدمت شما عرض شود که اگر خاطر شریفتون باشه این سه تا مرحله به ذهنمون اومد که تفسیر، که در واقع همون مواجهه ظاهری با آیات قرآن هست، یعنی تحلیل. انگار فرض و فهمید که من یک کارشناس لفظ شناسی هستم که قوانین رو میدونم و در حقیقت با مدد از همین قوانین برداشت‌های ظاهری از الفاظ و با کمک حالا روایت‌هایی که تفسیری هستن اقدام می‌کنم به تفسیر قرآن، که برداشت بنده این هستش که یک توضیح ظاهری از آیات قرآنه. حالا اینا رو اصلاح بفرمایید. و بعد مبتنی بر این تفسیره که تدبر صورت بگیره و حالا در مراحل بعدیش اگر که طرف در واقع به اون مراحل وسعت شناختی رسیده باشه، به اون وسعت روحی رسیده باشه که حالا به تعبیر قرآن لا یمسو الا المطهرون هست، قدرت ارتباط با تأویلات قرآنی رو پیدا خواهد کرد
و راسخ
در علم باشه و الی آخر. یعنی به نوعی میشه گفتش که اگه کسی این قاعده رو پیش بره، یعنی هرچند که ما میگیم که در واقع تأویل مختص به اهل بیت علیهم السلام هست، ولی خود اونها سهمی از این تأویل رو به افرادی که این مسیر رو رفته باشن عنایت خواهند کرد. و این تفاوت ماهوی قرآن با سایر کتاب هاست. یعنی ما قرآن رو به عنوان یک کتاب علمی هم عرض و هم تراز مثلا مباحث دیگه نمیخوام بگیم این دیدگاه شخصیت، حالا دیدگاه شما چیه، میگم این قرآن اصلا ماهیتا متفاوته. یعنی و این هم هستش که به نظرم میرسه جنبه معجزه بودن قرآن این بخش از قرآنه و شاید قابل درک برای همه انسان ها نباشه معجزه بودن قرآن، مگر اینکه معجزه بودن قرآن رو تعبدی بپذیرن. منتها دریافت معجزه بودن قرآن در واقع مبتنی بر اینه که فرد به این دریافت های از قرآن برسه. یعنی میبینه که وقتی تدبر میکنه، میبینه که وقتی شدت انس با قرآن داره و یه طهارت‌های باطنی داره، خدای متعال داره فهم بیشتری رو از این کتاب به او عنایت می‌کنه و الی آخر. این دوتا بحث رو جلسه قبل عرض کردم. یه سری سوالاتی رو از بحث روانشناسی شخصیت حتما تو ذهن شما هست، من اینها رو یه سری مهم‌ترهاش رو باز عرض می‌کنم که مواجه بشیم باز با آیات قرآن کریم. یه نکته هم جلسه قبل گفتیم، نمیدونم خاطر شریفتون باشه یا نه، اونم روش استنتاقی از قرآن بود که اونم در مسیر همین در واقع تفسیر و تدبر میشه گفت هست. آیا شخصیت در واقع قابل تغییر هست یا نه؟ چه موضوعی محوری ترین مسئله هست در شکل‌گیری شخصیت؟ و مطالعه ما در مورد شخصیت آیا فرایندیست یا محصولیه؟ به چه معنی؟ یعنی آیا ما در واقع سیر تحول شخصیت رو مورد مطالعه قرار میدیم؟ از قرآن هم انتظار داریم که این سیر تحول رو بیاد به ما بگه، مثلا بگه آقا واقعا تو دوره نوجوانی مثلا فردی همچین ویژگی های شخصیتی پیدا می کند، قرآن هم بیاد این فرایند تحول رو بیاد به ما چیکار بکنه بگه. البته فرایند تحول ما چند بعدی داریم ها، یک فرایند تحول سنی داریم، یکی هم فرایند تحول موضوعی داریم، یعنی هم مطالعه ارضی هست هم مطالعه طولی هست. در مطالعه طولی سن خیلی ملاک قرار میگیره، در مطالعه ارضی در واقع یک موضوع، یعنی محبت در فرد، هر چی که شما به عنوان ویژگی شخصیتی بخواید ذکر بکنید بگید تا این ممکنه هستش که دیگه در دایره مثلا طول دوره تحول اینو شما نبینید، حتی در بزرگسالی بگید آقا این موضوع چه تحولی در فرد میکنه، آیا موضوع سر تغییر شخصیت و آیا تغییر شخصیت امکان پذیر هست یا نه، و سیرورت و تحول شخصیتی که حالا البته این نکته دوم که عرض میکنم خیلی تو روانشناسی شخصیت ازش صحبت نمیشه، ولی به نظر میسه یکی از بزنگاهایی هستش که اتفاقا قرآن بهش توجه جدی داره و حتی میتونم بگم محوری تر از بحث تغییر شخصیتی بحث سیرورت و تحول شخصیت، یعنی سطوح شخصیت، نه به اون معنا که روان تحلیلگری میگه، ما شاید یه سری الفاظی رو مشترک داشته باشیم ولی در واقع اینجا خیلی معناش متفاوت میشه، در قرآن معناش متفاوت. انتظار این که ما لزوما همه مباحث انطباقی رو با روانشناسی شخصیت بتونیم تو دل قرآن پیدا بکنیم یه انتظار بیراهیه، شاید در واقع نشه همچین انتظاری رو برآورده کرد. این به معنای نقص قرآن نیست، به معنای اینه که اصلا کلا فضا و مباحث خیلی متفاوت. اما آیا ما میتونیم این سوالات اصلی رو از در واقع قرآن هم استنتاج بکنیم؟ فرایندی بودن شخصیت یا محصول بودن، اگر معناش واضح نبود بفرمایید دوباره صحبت بکنیم در موردش، و محوری ترین عامل شخصیت، آیا ما میتونیم مثلا اینجوری تقسیم بندی بکنیم بگیم در بین شناخت و عاطفه و رفتار مثلا فرض کنید که شناخت خیلی محوری تره، ما اون آیه شریفه چیه که میفهم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، امام صادق فرمود ای لیعرفون، آیا در واقع اصلا هدف خلقت معرفته، آیا اینه، یا مثلا آیات دیگه ای که ارتباط با حب و بغض و مسائل عاطفی داره و این که پیامبر اکرم نیست الا این که مثلا مبشر و نذیر باشه، خب مبشر بودن نذیر بودن بیشتر با بعد عاطفیه، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، خب ترس اینا همش الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی شما میگی که اونایی که اولیاء خدا باشن اینها در واقع ویژگی، ما اینا رو ویژگی هیجانی عاطفی میدونیم، مگر اینکه شما بفهمید نه اینا هم شناختن، البته همه این ویژگی‌ها در با شناخت در ارتباط هستند، ولی اینکه میفهمه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون این بعد هیجانی و عاطفی انسانه، یعنی حالا میخواد محصول شناخت باشه. به هر حال این سوال مطرحه که واقعا در انسان چه عاملی محوری تر برای ساخت شخصیت، همینطور که برای ساخت شخصیت یه عاملی محوری شد، برای تغییر شخصیت هم احتمالاً اون عامل محوری باشه، یعنی اینا لازم ملزوم هم دیگه هستن، یعنی همونطور که یه چیزی سازنده است خود همون هم چیه عامل تغییر دهنده و عامل تحول بخش میتونه باشه، یعنی شما میگید شخصیت بیشتر بر محور شناخت شکل میگیره، پس میخوام تغییرش بدم چیکار کنم، شناخت رو دارم. یعنی بحثای بیفایده فقط نظری صرف نیست که بگیم حالا چه چیزی داره شخصیت بر هر از، نه میخوام بگیم تو سیستم تربیتی، تو سیستم توجه به خود و الاخر اینا چقدر، یعنی چه تأثیری داره و الاخر. فرایندی بودن پس شخصیت محوری ترین عامل در شخصیت و بحث تغییر، یا اساسا آیا تغییر پذیر هستیم یا نه، و بعد آیا تغییر هست یا تحوله، چون این دوتا بحث
تحول خود به خودی تغییر نادخوشانی،
نه تغییر و تحول هر جفتشون میتونن ارادی باشن، ولی در تغییر شما در واقع ماهوی تغییر نمی کنید، شما یه سری ویژگیاتون تغییر میکنه، یعنی که تغییر بیشتر شاید در واقع مثلا ظاهری باشه، سطحی تره، میتونم بگم تحول خیلی ماهوی تره، سیرورت توش
یعنی
یه چیز دیگه میشه،
یعنی از تحول متحول شد،
بله
حبیب متغیر شد،
درست. حالا آیا قرآن به این اشاره داره یا اینکه نه، مثلا قرآن هم به بحث تغییر و اینها اشاره داره، خب اینم حالا یه بحث دیگه. فرایندی بودن حالا با همون دو قسمه، مثلا عرضی بودن یا طولی بودن، یعنی که ما مطالعه همون آیا قرآن کتابیست که میاد محصول شخصیت رو توصیف میکنه میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ببخشید آیات رو دیگه من دیدم چی بود اون آیه شریفه، یعنی توصیف میکنه متقین رو. نمیاد بگه آقا شما چه مثلا، میگم من الان فلان قضاوت از کجا شروع شد که آقا به تقوا رسید، یعنی متقین چه سیر چیزی دارن، فرایند در واقع کسب این صفت چیه. نه میگه آقا مثلا ان الله لا یحب الظالمین، یا مثلا از ظالمین الذین خسروا انفسهم، مثلا ظالمین کسانی هستن که به خودشون، یعنی ویژگی ها رو میگه توصیف میکنه. یه نکته دیگه، البته این دیگه نکته سوالی که در مورد خود قرآنه. ببینید روانشناسی شخصیت میگه من مشاهده‌ای و توصیفی هستم. آیا قرآن کریم هم توصیفیه؟
توصیفیه
یا توصیفیه؟ توصیف یعنی به این معنی که وصف میکنه دیگه، همونطور که گفتم این ویژگی شخصیتی اینو دارن متقین اینن. یا اون آیه شریفه که انعمت علیهم رو آیه 63 سوره نساء هست که توضیح میده، یا اشتباه نمیکنن
اولای که الله رسول اولای که من لذین آنم
من النبیین و صدیق و شهدا و حسن اولای که رفیق. میاد توصیف میکنم، یا اون انعمت علیهمی که اونجا گفتیم اینا هستن. ببین اینا کسانی هستن که با مثلا صدیقین و شهدا و صالحین و اینها هستن الاخر. آیا اینجوریه؟ یعنی قرآن آیا توصیفیه یا نه توصیه‌ای هم برای در واقع تغییر تو حیطه شخصیت داره؟ و آیا قرآن اساسا میخواد شخصیت تغییر بکنه؟ یعنی هدف نهایی قرآن تغییر شخصیته یا نه مسئله دیگه ای هست که ما اینا هم عرض کردیم توی جلسه قبل. ما هدفمون با هدف قرآن متفاوته، که حالا یه بحثی رو با آقای نیکزاد داشتیم که ایشون میفهمیدن که سلامت در واقع همون هست. ما گفتیم لازمه این ماجراست، یعنی هدف روانشناسی شخصیت، البته نه در همه مکاتبش، رسیدن انسان به در واقع تعادل و سلامت و این هاست، قدرت سازگاری و اینا. البته تو روانشناسی کمال یا تو روانشناسی مثبت‌گرا عامل‌های رشدی و عامل‌های در واقع این ارتقای وضعیت از سلامت به رشد هم مطرح شده، ولی باز رشدی که اونجا مطرح میشه یعنی باز در حیطه چیه؟ در حیطه نیازهای همین محدود مادی انسانه. یعنی من عرضم این بود که تفاوت ماهوی داره باز قرآن به لحاظ هدفی با روانشناسی شخصیت. هر جفتشون موضوع انسانه، هر جفتشون ویژگی های در واقع نسبتا پایدار رو بررسی میکنن. چون قرآن حالا اینا رو باید یه خورده با یک نگاه منظم تری البته ببینیم ها. من ادعام این هستش که قرآن هم اشاره داره به ویژگی های نسبتا پایدار در انسان. خیلی از ترکیب ماضی و مضارع به معنی استمرار، کانو یسارعون فی الخیرات مثلا و کانو یتقون متقین، یعنی شما میگید صفات مشبهه به کار میبره، ماضی رو به زمینه مضارع به کار میبره که شما میبینید که این استمراریه توش، درسته؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی آقا این انجام دادن این رو، اینقدر این کار کردن تا آخرش مثلا به تکذیب به آیات قرآن رسیدن. برداشت من از قرآن اینه که، حالا برداشت شاید کامل نباشه، این که قرآن هم تو این بود در واقع اشاره به اون ویژگی های نسبتا پایدار داره، یعنی نه ویژگی های مقطعی گذرا و اینها نه، یعنی حتی اینو یه جایی نفی میکنه اون آیه شریفه که حالا شما به من کمک بکنید اگه تو ذهنتون هست. اون آیه شریفه که میگه الا لمم توش هست، خاطرتون هست که میگه کبائر من الاسم الا لمم، آره اولای که یتوب الله علیهم اگر اشتباه نکنم، یعنی آیه محورش بحث توبه است، میگه کسانی که اجتناب میکنن از کبائر،
بحث گناه کبیره است که میگه با از خود از لغزش‌های
کوچک، از لغزش‌های کوچک در میگذره دیگه، درسته؟
درست.
یعنی خدا از لغزش، یعنی قرآن کل فرآیند تربیتیش اینه که به اون ویژگی‌های پایدار رو به اون یعنی چه در جانب مثبتش چه در جانب منفیش، یعنی آقا این ظلم در فرد تحقق پیدا کرده باشه. حالا من برداشتم اینه، حالا مگر اینکه یعنی بفرمایید که یه تفکیکی باید قرار داد. حالا اینو در واقع با همین لسان الکن دارم میگم که حال و هوای عمومی بحث ماست توی روانشناسی شخصیت و قرآن. پس تفاوت ماهوی دو هیته منتها مسائل مشترک، من به نظرم اهداف مختلف، نه اهداف مختلف و متفاوتی که دو سویه هم باشن، یعنی میگم تو اصلا داری یه جای دیگه میری، من قرآن دارم یه جای دیگه میرم، نه، میتونن در راستا باشن. یعنی واقعا میتونه روانشناسی شخصیت کمک بکنه که فردی بهتر از آیات قرآن بهره مند بشه، یا حتی بهتر بتونه بفهمه، بهتر درک بکنه. به نظرم شیوه های درون نگری و بعضی از مباحثی که تو روان تحلیلگری هست، موضوعاتی مثل همین مکانیزم های دفاعی یا مباحثی از این دست، تو فهم آیات قرآن به ما کمک میکنه. یعنی اینجا علم به کمک تبیین قرآن و وحی میاد، ما این رو میدیم یه علم دیگه، به هر حال این کمک میکنه به تبیین. این حال هوای عمومیه. بس جلسه قبلم شروع کردیم، عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم که کلیدی ترین آیه قرآن است و پرتکرار ترین آیه قرآن است، 114 مرتبه دیگه، درسته؟ و این هم فضیلت براش ذکر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
نه دیگه، 114 تا سوره داریم. دو جفت خود بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بار توبه نیمده بزرش نمی رو دوبار تکرار شده.
دوبار تکرار شده اینجا. خب گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. خود آیا از همین کلمه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ما نکاتی رو میتونیم ترسیم بکنیم در اینکه آیا قرآن کریم، من که برداشتم اینکه خود این یه جورایی توصیه است، یعنی توصیه به استعانت از قدرت مطلق و اون مقام رفعت خدای متعال که الله رو که به کار برده، یعنی اسم جامعه تمامه در واقع اسماء حسنا الهی و بود رحمانیت و رحیمیت خدای متعال، که در واقع میخواد بگه که اگر من کتابی هستم که میخوام کمک بکنم به، یعنی کتاب هدایت هستم، و بسم الله الرحمن الرحیم این آیه شریفه که تو روایت هستش که نزدیکتر به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی چشم هست، بسم الله الرحمن الرحیم و هی اعظم آیتن فی کتاب الله، روایت از امیرالمومنین علیه السلام که بزرگترین آیه در کتاب خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم. ادعا بر این شد که بسم الله الرحمن الرحیم با فهم عمیق اون شخصیت رو از اختلالات و مریضی ها نجات میده. هم تو دلش وابستگی عاطفی به خداست، وابستگی هم عاطفی هم وجودی به خداست، چون میگه که با استعانت از اون مقام الوهیت خدای متعال که رحمان و رحیم هست، یعنی اینها رو به هم زمیمه بکنیم، میخوایم بگیم یه انسانی رو میخوایم اینجوری کمک بکنیم به ساختش، انسانی که میفهمه ضعیفه و در این حال عزت نفس داره، عزت نفسش هم به جهت اتصالش به خداست، و اگر یکی از محوری ترین آسیب های شخصیت تو همه اختلالات ضعف های عاطفیه، ناهنجاری های عاطفیه، میخوایم بگیم این مأمن عاطفی برای او چیه؟ اطمینان بخش تره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خود اتصال به خدای متعالی که رحمان هستش و رحیم هست. یعنی این به نظر رسید که خود بسم الله الرحمن الرحیم میتونه این ظرفیت رو واقعا داره که این بحث به ما کمک بکنه، در هم خودشناسی توش هست، یعنی توجه و هوشیاری توش هست که من که هستم که دارم استعانت میکنم دیگه، و من انقدر ارزش دارم که استعانتم از کی باشه؟ از خدای متعال باشه. پس توش ضعف اعتماد به نفس نیست، وابستگی مرضگونه نیست که نتیجهش لطمه به هویت فرد باشه. ما توی روانشناسی شخصیت این توصیف رو از وابستگی عاطفی داشتیم. حالا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم یه جور وابستگی عاطفیه به خدای متعال، نمیخوام بدم، ولی
شما توصیف میکنید کسی که بسم الله میگه چه
میگه؟ میخوام بگم آیا قرآن توصیف میکنه این رو یا حتی توصیه میکنه؟ من به نظرم یه جایی حالا با این توصیف در زمین توصیه است که این ابلغ در به اصطلاح انشاء، درسته؟ شما میفهمایید که داریم دیگه، حالا این رو تو اصول من خاطرم رفته، ولی چی میگفتیم در بحث مثلا یختصل داره امام صادق علیه السلام، مثلا بیه اینجا اخبار انشاء در قالب اخباره که بلیغتره برای آفرین ابلغ من التصریح یا ابلغ من الانشاء مثلا باشه، اینجوری بگیم، نگفته که اغسل، فرموده یختصل مثلا و یتوضا مثلا، همچنین اینجا هم بسم الله الرحمن الرحیم درسته بگیم چیه؟ جمله انشایی است یا جمله اخباری؟ به نظر اخباری باشه که توش انشایی نیست که،
بله.
چون نه توش دعا هست نه توش امر و نهی هست. استعین و بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس یه توصیفیه، ولی بلیغ‌تر برای در واقع رسوندن به اینکه شما اینطوری انسان باید مدام در حال چی باشه؟ مدام در حال استعانت از این قدرت لایزال الهی باشه که این صفت رو داره، الرحمن الرحیم هست. که حالا با سوگر توی همین آیات شریف، من نمیخوام با سوگیری با قرآن مواجه بشیم، چون من یه سوگیری ته ذهنم هست، میخوام شما کمک بکنید. سوگیری ذهنی من این هستش که قرآن خیلی به بعد هیجانی و به بعد عاطفی توجه کرده و کتابیه که لزوماً استدلالی نیست. قرآن درسته که ثمرات شناختی خیلی بالا و عمیقی داره، ولی حتی همین ثمرات شناختیش از رهگذر نیازهای هیجانی و عاطفیه. یعنی چون من ضعیفم، یا یانس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی، من چون ضعیفم پس باید استعانت بکنم به چی؟ به یک مقام قوی، به یک قدرت بالاتری.
منزل
لذی یه قدر الله ناطفیه. آره بگه، من شما هم صحبت کنید، بگیم میخوام بعد من میخوام بگم اول این یک جلسه رو اگه تو این یکی دو جلسه سوره هم رو تکمیل بکنیم، بعد میریم موضوعی بحث میکنیم، بعد آیات مربوط به شخصیت رو بحث میکنیم، بعد میگیم آقا عاطفه از نگاه قرآن. ما چون بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم سوره هم دارم، نمیخوام حتی من قدرت اینو دارم، حتی شما الحمدلله میتونید کمک بکنید، چون من توان اینو ندارم حالا بشین الان سوره هم رو تفسیر بکنیم، ولی سوره هم رو یه مرور بکنیم، بعد بریم سراغ چیز. در واقع ما برای این مطالعه حالا استنتاقی بگیم نیاز به مسئله داریم و آیاتی که این مسئله رو بتونه جواب بده. بعد
بحثش فرمودین که بحث توصیف و توسعه، اصولا ما بحث میکردیم دیگه، بحث قرائن بود دیگه، اینکه نشون میده که قرآن با یه ریتم مثلا صرف تا زدی نمیرشیم، این فراز و نشیب
داره
و یه جا مثلا توصیف میکنه، یه جا توصیف میکنه، یه جا جفتش با هم به قول شما میکنه.
بله،
یعنی خواهی که این دیده ها داشته باشه، یعنی این دیده قرآن داره بیان میکنه اصلا، بعد از قرآن حالا سیاق کلام، سیاق آیات، قرینه های کلامی و لفظی رو بوده در
بله
تو بحث از آقود شما که این بسم الله که شما میفرمایید، من به ذهنم میرسه که شاید پیش زمینهش این علیکم انفسکم باشه.
درست،
من بهش
نستم
که میخوام،
حالا
کی
میخوام صدا بزنه؟ 105 سوره مائده، علیکم و رحمت.
یعنی بسم الله که
آدمی
با استعانت هستش، به نظر من همین ابتدای بحث داره واقعیت و قرآن بیان میکنه، کتاب واقعیته، یعنی به شما داره واقعیت رو بیان میکنه و واقعیت هر کسی به نسبه خودش.
بله،
بغل کدوم هایی بذاریم؟ بغل الله کنم نفس الله باسم، تو به انزه خودت، خودتو بشناس، خودتو بشناس، تو خدای خودتو بشناسی، حالا انزه خودت هم بلد بگیر و سعادتو میری جلوتر.
بله، من این فرمایش شما رو قبول دارم که اون متوقف بر همون آیه شریف علیکم انفسکم، ولی اینجا ذره هوشیاری یا ذره توجه رو شاید بگیم، یعنی اون علیکم انفسکم یه مقدار خودشناسی شاید کامل تری رو انتظار داشته. من میگم توی بای بسم الله الرحمن الرحیم ما نمیتونیم بگیم تو همین بای بسم الله الرحمن الرحیم مثلا، من میگم یقظه و هوشیاری هست ولی خودشناسی کامل شاید نباشه. همین قدر که میفهم ضعیفم، همین قدر که میفهم معلقه رو،
شما نگاه کن یه نفری که نه از تاریف هم این نفر از استاد کریمی گفتن توی جلساتش آقای دوتا بر از این کریمی گفتن دوستان یه موقع قرآن که میخوام بخونید بدون پیش فرض بخونید، یعنی خودتون رو بذارین کنار، دینتون رو بذارین کنار، حالا بخونید. یه نفر که آقا با بدون پیش فرض بگه بسم الله الرحمن الرحیم، برچی سند بگیر؟ میگه من که من هستم، میگه دارم، سواد دارم، علم دارم، مدرک دارم، پول دارم، چی حال حساب کنم؟ بس این مادیات رو حساب کنم. این استعانتش معنی نداره اصلا.
اینطوری بخوای حساب بکنی قرآن خوندن چه معنی داره؟
خب دیگه نمیدونی چه معنی اصلا. نه. من بس نش اساس میفهمم که تو این استان توی با استان از اول بسم الله مسئله کنم فسفم نیستش که این شناختی باشه. من اتفاقا میخوام که خیلیم شناختی اتفاقا. چرا شناختی؟ به خاطر اینکه من دارم به یه حسی گسته الله اسم جمیل جماعت هستشی من دارم به همون استانه بخوام بجام. من باید خودم فرق بدونم و شناخت داشته باشم به خودم که حالا میخوام به اون.
من فکر میکنم استاد اینو دارم میفرمان که این آیات رو ما از نظر اون تأکیدشون تأکید بسم الله روی بحث شناخت نیست. من میگم مزه استاد اینه والا شما هر الف لامی میشم شناخت داشته باشون بخواد بگی والا چه برسه به بسم الله الرحمن الرحیم. بس تأکید یعنی واقعا آیه بسم الله الرحمن الرحیم تأکید بر شناخت خود و یقظه و بیداری توش هست.
یقظه و بیداری هست یعنی یه حداقل هوشیاری
باشه. بیداری نسبت به خدا هست
بله. نه نسبت به خودم هست
نسبت به
و من رشد شخصیت رو از نگاه قرآن با توجه به همین آیه قرآن میخوام اینو ادعا بکنم. شما یه حرفی مطرح میشه شما نقض و ردش بکن. رشد شخصیت رو از فهم استراب ها و فهم فقر وجودی ها و ترس ها و کوچک ها اینا میدونم. یعنی بسم الله الرحمن تو دلش تو اون بای استراب هست. چرا من میخوام استعانت؟ چون یعنی همین، یعنی من دارم استعانت رو موشکاف میکنم. کمک وقتیه که من وقتی فریاد میزنم کمکم کن، یا وقتی یه کاری رو میخوام شروع کنم دلهوره دارم توش، استراب دارم، خدایا میتونم این انجام میگم، آقا از من کمک بگی، به من تکیه کن، یه تکیه گاهی رو دوش دنبال. تکیه گاه وقتی آدم میخواد که اون استرابه رو بفهمه، بفهمه تعابیر اشتباه، یعنی هوشیار بشه نسبت به این، بفهمه واسه توش مسامحه هست. من نمیخوام الفاظ علم حصولی به کار ببرم، یعنی آقا شما بیا پس با هم دیگه جلسه قرآنی بگذاریم، بعد بفهمی که با استعانت، ببین با مثلا 17 تا منو داره با استعانت، بعد بیا پس حالا تو همیشه به این، اینو من حتی چیز نمیدونم، یعنی دریافت فقر وجودی و استرابهای وجودی از نظر قرآن کریم نمیخوام اینجوری نسبت بدیم، من میخوام بریم تو فهم خودمون. شروعش از اینه که انسان نسبت به
خودش
حالت استراب و در واقع دلهوره رو داشته باشه. کسی دنبال تکیه گاهی که خودش چی باشه اینجوری متزلزل باشه. فقر ذاتی رو در یابه، درک بکنه، شهودیه.
اصلا این قصه تمام حضوریه.
بله.
یعنی اینجا یه بحث من حضوری و حضوریه. میگه تو زمانی من حضوریت میفهمی که من حضور درک کرده باشی.
بله.
اینجا داره همین رو میگه. اگه من این درک کنم، هم بحثی که ما دیدید با استاد کریم داشتیم که اون کانت مثلا میگه که من میاندیشم پس هستم، این منه کیه؟ این منه رو باید درک کنی؟
بله.
این منی که حضورم متصل به حضور لایتناهی هستش.
بله.
و من این وقتی درک کردم اصلا خود به خود تمام سلول بدن رو من میگه بسم الله الرحمن الرحیم.
بله. من حرفم همینه، میخوام بگم شروع تحول شخصیت بر مبنای دریافت اون استراب های وجودیه،
یعنی شناخت این که آدم ناتوانه.
آره، هی نمیخوام کلمه شناخت به کار برم، دریافت این که انسان ناتوان. من این که بگید شناخت منظورم شهود، یافتن فقر وجودی خودم به تمام. چون ایشون تعبیر قشنگی داشتن که میفهمیدن که قرآن کتاب واقعیه. من واقعتش تو این مسیری که من گفتم ما همش تو توهم خودمون هستیم، یعنی واقعا از دریافت همین گل و گیاه و از واقعیت هستی اینا همه عاجزیم. وقت کتاب قرآن کتاب مثلا بازیچه این چیزا نیست که ما بیایم مثلا فرضون در موردش دو تا کلام حرف بزنیم بگیم آقا این استعانت استش و این فلان، یعنی اینا خیلی توامندی میخواد که اینو هم نداریم، ولی واقعتش اتصال با واقعیت قرآنه. واقعیت قرآن میخواد بگه بابا تو این بازیچه رو بذار کنار، تو معلق بین زمین و آسمونی. حالا اولا که نیستی اصلا، لم یکون شیء مذکورا، ولی همینی هم که الان حس میکنی هستی به هیچ جا پات وصل نیست، یعنی واقعا معلق بین زمین و آسمونی و هیچ تکیه گاهی نداری. و باید دستاویز داشته باشی کمک
تکیه گاه نداری در اینی که خیلی هم تکیه گاه داری.
بله خیلی هم تکیه گاه داری. بله
تو در اگر عیز وجودی.
بله
اگر در من میخوام کلمه تمامش کنم این کلمه که دیگه عجز بفهم
عجز رو بفهمی آفر همینو
همین بفهم همین عجز که فهمی
بله
این حالا استعانت میفهمی
باری کن یعنی میخوام بگم یه جورایی آدلریه اینجا نه اینکه حالا مقایسه هم اشتباس ها آدلر میگه منشأ حرکت تو شخصیت حس حقارت نه عقده حقارت ها منتها جبران بیش از حد این به عقده حقارت منجر میشه که میتونه کهتری رو مهتری رو بیاره انسان وقتی که به دنیا میاد میفهمه که حالا اون تقابیرش اینجوریه دیگه حالا من متنش رو که ندیدم متن اصلیش رو حالا این ترجمه میگه که انسان اینو دریافت میکنه که ناقصه یه میبینه که یه سری میتونن رو دو پای خودشون راه برن ولی من چرا پس چهار دست و پا دارم میام این مثال ها رو داره آدلر میگه از همون ابتدا آدم با چی مواجهه با ضعف ها و حقارت های وجودی خودش مواجهه و در مقایسه با دیگرانه که اینو میفهمه میبینه یه سری میتونن با قاشق غذا بخورن پس چرا من تنظیم نیستم مثلا این مثال ها اینجوری زیاد میزنه تلاش میکنه که بر این نقص خودش چیکار بکنه غلبه بکنه منتها او هیچ وقت اینجا نمیگه که بسم الله الرحمن الرحیم مثلا بگه و اینا حتی ما هیچ وقت همچین چیزی رو توصیه نمیکنیم که کودک مثلا حالا برای یه مهارت پیدا بکنه یا توان پیدا بکنه که این قاشق رو دهنش بذاره از این جهت میخوام عرض بکنم که حالا مثال که آدم میزنه باز مسیر شاید به چیز بره یه خورده توی فضای دیگه ای وارد بشه میخواستم همون فضای اولیه‌مون رو حفظ بکنیم خیلی دنبال مقایسه فعلا نیستم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شروع هوشیاری تو شخصیت هست تو همون باعث هست هم الساق هم استعانت یعنی وقتی میفهمی که استعانت باید بلا فاصله چیکار کنی متصل بشی یعنی فهم فقر فهم عجز فرمودی شما فهم عجز و بعد بلا فاصله استعانت و متصل شدنه اونم به اسم جامعه جمیع خلاصه اون فضائل و کمالات و اسماء حسنا الهی و بعد این منشأ قدرتیه که توش قبول دارم بیم و حراس هستن حتی من اون بیم و حراس هایی که توی قرآن هستش رو میخوام یه جوره برسیم حالا بهش یه خورده یه جور دیگه این معنا کنیم ولی این رحمان و رحیم رو میخوام یه خورده در مورد شما صحبت بکنیم
من همینجا هم اصلا که اینجا هم توی این بسم الله که شما فهمیدی هم درد هم درمان
بله یعنی هم نقصه و هم خود بلا فاصله بلا توش فاصله. درمان یعنی توش
این همون دقیقه که فهمیدی
فهمیدی که هست بله و درمانش هم باز این بود رو عرض میکنم چون چه چیزی هست که تو وجود انسان نیاز داره میگه بسم الله الجبار القهار مثلا بسم الله القادر المتعال مثلا یه لفظ اینجوری بکنم
به خاطر که فیض کامل اصلا احتیاج ما نداشته اصلا شما اصلا اینجا پل بزنی
من
پل وقتی میزنی که من فرد ذاتی هستم اون که احتیاج ما نداره از اون چی من خلقه که رو دایره لطف
دایره مهربانش
اصلا یه حتما رحمان رایی میخواد
خب حالا این تفسیر شما از جانب اون طرفه یعنی من میخوام از این بر بگم چه نیازی انسان داره که متصل میکنه انسان رو به اون بعد رحمانیت خدا شما میتونید بگید بسم الله الغنی الحمید گفت چه نیازی به من داره پس بگید بسم الله الغنی همه آیات قرآن
راه محبت نزدیکترین راه
نه این که میفهمید راه محبت نزدیکترین راهه باز من اینو ازش توصیه میفهمم من میخوام از این از طرف انسان بگید
انسان هم میتونه بگید تو کنید بچه تو گریه میکنه خب مثلا بچه نوزاد گریه که میکنه این تقاضه شیر میکنه از مادر مادر متعادل داریم بس این رو محبت باید چه شیر میده هر زمان میشه این رحمان و رحیم بودن اصلا مشخصه به خاطر که نکنیم نمیداخل شما میکنیم از این بر بریم اصلا اتفاق از این بر رفتن نیست اتفاق از اون بر اتفاق چرا؟ به خاطر که اون رو محبت خلق کرده
اون خلق کرده رو محبت
خب این ولی تو منه
درسته من میخوام ماهیت اینو از جانب خودم بفهمم من وقتی احساس محبت
به فطرت خودم به ندای فطرت خودم نگاه کنم
من میخواستم استرابه کم بشه آقای
استرابه نیست اصلا
چرا استراب اول بود؟ شما گفتی
بس استراب بود، استانت کردی.
بعد استراب اون استراب در صورتی حل میشه که من خوف نداشته باشم، یعنی با اون بعد رحمانیت و رحیمیت یه جورایی
ازم رحمان مال صفتی که خدا مهربانیشو برای همه خلق گسترده.
درست.
مثلا یکی از اسامی که در دعای دوشن کبیر هست میفرماید که یا من هو به من عصاهو رحیم. درست میگم؟
باطنش.
یعنی خداوند اونسان نسبت به کسی که تو عصیانش هم میکنه مهربان. یه توجه به این که خداوند اونسان تمام این اشیا و تمام این حتی آدم گناهکار هم خدا آفریده و اون داره با اون مهربانیش روزی میده، خود این آدم رو تو هر درجه از خوف و ترسی باشه به آدم امید میده که تو با کسی طرفی که رحمانه، یعنی مهربانیش برای خلق گسترده است برای همه. رحیمیتش به آدم حرکت میده، یعنی حالا اگه میخوای اون کسی که مهربانش برای همه هست بیشتر لطفش رو شامل حالتو بکنه، از رحیمیتش هم استفاده بکنی، باید تو لحظه لحظه کارات حواست به خدا باشه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا هم پناه میبرم به اون بخشندگی تو که مال همه هست، همون خواسته رو میخوام برای خودم جمع کنم.
درست. خیلی ممنون. حالا من بیشتر منظورم
بود
آره.
من
ازم سر نیازهای وجودی آدمه و به نظر میرسه که آدم با هوشیاری درست نسبت به خودش هم دریافت میکنه عجز رو، استعانت میکنه تو اینجا، با این استعانت و با اون چسبیدن خودش به خدا این استراب رو کم میکنه. ولی به چه خدایی داره خودش رو میچسبونه و استعانت میکنه؟ به خدایی که رحمان و رحیم هست. بله درست فهمیدید، ولی من میخوام ماهیت نیازه رو بگم. این رحمانیت و رحیمیت هستش که کمک میکنه که این در آغوش قرار گرفتن آرامش به او بده، امنیت به او بده، استراپاشو کم بکنه. حالا اینو برداشتای چیزی ها، شاید دیگه بریم بگیم آقا ذوقیه یا نه. میخوام بگم آیا نیاز انسان به پوشش عاطفی، به رحمت و مهربانی، این جزء نیازهای اساسی انسان هست یا نه؟
نیاز اساسی انسان
یا نه نیاز تجملاتی؟ آقا بچه رو همون مادر رو بگو آقا شیر رو بهش بده بخوره دیگه.
احساس امنیت جزء نیازهای اولیه‌مون دیگه.
خب این احساس امنیت آیا از رهگذر عاطفه است یا نه؟ احساس امنیت آقا اینجا قضا هست، شما نمی‌میری. به این احساس امنیت همه جوره هست. آقا اینجا این میز مربوط به شماست، این مقام و این جایگاه ما از شما سلب نخواهیم کرد، ممکن است هیچ اینجا محبتی هم به شما نکنیم. چه چیزی میخوام بگم؟ آیا اینو ما میتونیم موشکافی کنیم؟ ببینید یه خورده به حرف زدن خیلی راحته ها، ولی نیاز عاطفی چه ما وقتی که به دنیا میبینیم که آقا مثلا نمیتونیم راه بریم برفرض، نیاز به غذا داریم، اگه غذا نخوریم میفتیم میمیریم، آیا آینده ما تضمین هست یا نه؟ آیا دوباره برای فردا مثلا غذا خوردنمون هست یا نه؟ یعنی یک انسانی محروم از عواطف بشه نخواهد مرد.
ولی
نخواهد حرکتی. چرا؟ برای نیازهای وجودی خودش که غذا و اینا هست حرکت میکنه.
عاطفه خب استاد یه حالا اونم میگن جذبه، یعنی ایجاد وابستگی برای حرکت روحی.
خب این از نگاه در واقع اگه خاطرتون باشه تو بحث انسانگرا میگفتیم هر اندازه نیازهای قاعده باشه رفتارها قوی ترن.
بله. ولی این جذب
و واسه
اینقدر زیاده که بعضی از
تازه اونو از دست بده. محبت هم نباشه، غذای منو بده بخورم من برم.
خب آره.
و این دیوار رو سر من خراب نشه، امنیت که شما میفهمید، جایگاه منو ازم نگیر، میخواد محبت هم اصلا نباشه.
یه شما به نظر من اونجا یه مقدار جلوتر ما پریدیم به نظر من.
درست.
اونم به خاطر این بود که شما فهمید بسم الله به الله شما میکنه استعانت میکنه. این باز نکردیم.
بله.
اگه این به نظرم باعث اون رحمان رو اینکه آخری میکنم.
درسته.
بله. اینم این هستش که ولی لاه از من پستان و گوه ها.
بله که.
وقتی شما فقر ذات هستی به غنی ذات داری چه کنم کنی استعانت میجوی.
بله.
از چه راهی؟ خودش میگه که من اسامی دارم از همین راه. اون راه چیه؟ میگه من خدا رو محبت خلق کردن. پایه دین محبت، حل الا الحب، اصلا راهش محبته. میگه به وسیله 14 معصوم ذات مقدس اهل بیت
فتح
و اینو باید بزنیم کنار. چی؟ یوهای بونده رو باید دوست داشته باشی تا پرستش کنی، دوست داشته باشی تا اطاعت کنی، دوست داشته باشی تا دستگیری بشی و دستگیری کنن.
این توی توصیف خیلی چیزه راحته. چرا من باید دوست داشته باشم تا دستگیری؟ من حرفم سر اینه. یعنی من نیاز بودن این رو دارم عرض میکنم.
وقتی که شما ذات عجز، تو ذات عجز چی خوابیده؟ ذات فرق، اتصال به
نیاز و اتصال و اینها خواهی. درسته؟
این تمام من نگاه میکنم. خب اینجا خواهی چنگ بزنن به حبل الله الوطن، چنگ بزنن دیگه.
خب
یعنی این درون به نظر شهودی اتفاقا، یعنی درون من، درون من و فطرم. چرا؟ به خاطر این که نفقت و مهر روی شده، این ارتباطه هستش. باید بزنیم کنار زیاد جامعه اجساد و فل اجساد، ارواح و فل ارواح. ارتباط درونی من با مولام هستش.
درست.
اون معلومه اصلا وقتی من فقر مثل میشونه، وقتی من فقر ذات میگه چرا مشن میشه؟ این چرا از کجا اومده؟ این درون من بوده اتفاقا، یعنی اتصاله بوده اتفاقا. اگه نبوده اصلا من بچه داد بزنم، اصلا بچه نیاز داشته باشم.
من اینا رو فهمیدم.
خب
ولی میگم چرا شما از در عاطفه وارد میشید؟ چرا میگید رحمان رحیم؟ چرا نمیگی بسم الله القاسم الجبارین مثلا؟
بخاطر این رحمانه.
بسم الله القادر الحی مثلا، قیوم.
از اون اومدیم دیگه، بخاطر اینکه اون غنی مطلق بوده، اون صمد.
میتونست بگه بسم الله الصمد، بسم الله الغنی الحمید.
صمد اصلا ریشه صمدش همین هست، اون بی‌نیاز هست. خب خب نتیجه نداره. پس رو دایره چی؟ رو دایره محبت اون اتصال اومده به من رسیده، من خلقش کرده.
بس من
من فقط اون روی به من کرده.
من بس
حتی اون کسی ظلم میکنه خوش حتی ناگاه هستش دیگه. اونم خلقش کرده، حالا روی کردار فوش، حالا بر ظلمی که کرده خودش هم کرده، از دایره محبت خارج شد.
من وقتی اینو عرض میکردم که قرآن انسان محوری ترین در واقع کتابه و دین اسلام در واقع دین انسان محور، یعنی که ببینید تو دایره محبته که من میبینم شما به من توجه داری و من نیاز به این توجه رو دارم.
یعنی در نیاز احساس میکنه؟
نه.
خب تموم شد رفتش دیگه. این در هیچ موقع استانده میجوه، اما من میجوهم.
خب شما چرا؟
به خاطر اینکه من میدونم که هوشیارم، همین که بگی من هوشیارم، اونی که من خلق کرده. من وقتی فرد ذات شدم، خب وقتی فرد ذات شدم، فرد ذات یعنی چی؟ هیچی ندارم، یعنی هیچ هم دارم. او میگه اتفاقا مثل حرف که منصور زد، از دهان منصور داره. یعنی مثل همه که علالایی که موسی به دلم که خدا بگو که گاه علالا، این کامل ترین حرفه.
این میتونه توش محبت نباشه؟
اصلا.
چرا محبت هست؟ چرا توش محبت هست؟
سمده اون.
نه.
انسان یکی از نیازهای جدیش محبته.
خب نیاز جدیش محبته. چرا نیاز جدی به محبت رو میخواد؟ آها چرا نیاز به محبته؟
پیشبرد کارا. یعنی من اگر بنا باشه که
نتیجه من دنبال فرایند قصه هستم. دنبال هستم که این نیاز چرا پدید اومد. ببین من باز میخوام، من میخوام باشم. یعنی من بسم الله الرحمن الرحیم هم اولش رو هوشیاری نسبت به وجود خودم میدونم، هم رحیمیش باز من باید باشم. من میخوام که شما به من چیکار بکنی؟
محبت
بکنی، یعنی منو نرونی، منو داشته باشی، منو در آغوش داشته باشی. چون اینجا اگر میگفتی بسم الله الغنی الحمید، یعنی شما میتونی غنی و حمیدی رو در نظر بگیری. که البته قبول دارم آقا، شما میفهمید که فرد غنی هستش که محبت چیز داره، یعنی همه اینا رو قبول دارم، ولی یه مقدار نتیجه بعیده غنی میشه محبت، یه نتیجه مستقیمش نیست. من هم ابتداش اثبات وجود منه، هم انتهاش نتیجه وجودی منه. یعنی من هوشیار شدم به فقرم، استراب گرفت من رو، استعانت کردم به منبع جمعی کمالات و در آخرش هم باز اثبات منه. میتونست بگه بسم الله القاهر مثلا مهیمن، که اصلا فقط مقام الوهیت خدا رو باز توصیف بیشتری بکنه. ولی دوباره الرحیم صفتیه که ارتباطش با چیه؟
با منه.
یعنی باز اثبات منه. میگم قرآن انسان محوری ترین کتابه، یعنی ابتداش منم،
انتهاش شمایی،
انتهاش هم منم،
انتهاش شما هستیش. این گل برگرد نداره، قبوله،
درست.
خلق نکردم تا سودی کنم،
درست.
بلکه بر خلق دودی کنم، این یعنی محبت دیگه،
قبوله، بله. من بیشتر حرفم سر خود ظاهر لفظه، چرا خود متعال رحمان و رحیم بگو و چه چیزی داره این یعنی نیازه به محبت رو موشکافی کنید تو ذهن خودت. آقا شما میتونیم انسانی رو بسازیم که ما میتونیم انسانی رو زنده نگه داریم. ببینید حالا این که میگید آقا رشد نمیکنه یا مثلا انگیزه برای حرکتش نیست، که تو من اینو قبول ندارم، انگیزه برای حرکت هم میتونیم براش پیدا بکنیم. نهایت اینه که این انسان مثلا یه سری کارکردهاش ضعیف میشه، ولی انسان از بین نمیره. اینجوری نیست شما محبت مثلا نکنی این انسان.
از نظر که تو خوشگل که از تعالی اول فرمودین تو خوشگل محبت خوابیده، یعنی وقتی که این اون من وجودیش و من شهودیش حالا حرفاز رو بکنم دهتی زدیم، این وقتی که این براش از هم بوده شما که شهود کنه فقر ذاتش رو میفهمه که جز محبت نبوده، جز رحمانی و رحیم بوده نبوده.
اینو توضیح بدید کجا اینو میفهمه؟ من فهمیدم آقا بین زمین و آسمون معطلم، بعد یه دستگاهی هستش که اینجا میتونه بیاد منو مثلا نگه داره.
میبرسی به خاطر که اونی که منو خلق کرده، من گفتم آقا شما از این بعد میبینید، من از اون میام، یعنی اونی که منو خلق کرده
بسم الله الرحمن الرحیم، کی داره میگه؟
من میگم
پس از اینجا باید بگم.
من از اون خدا دارم،
باش من دارم تدبر میکنم، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم،
خدا میگم.
بله خدا فرض شما هست
ما رو به خود و شخصیت انسان.
آره من عرضم بود که یه آیه انسانیه، یعنی با دیدگاه انسانگرایانه بحث میکنم، چون هم ضعف وجودی و هم نیازهای وجودی رو و اینا محوری ترین نیاز
همه چیز رو برای من خلق کرد، جسم و سقی و آدم نکرد به خاطر که خوش بیان کرد، اون که من خلق کرد گفته همه چیز رو تو خلق کرد، همه کهکشان تو آیه بیان میکنه دیگه، تو همون بیتان که تو هاست میبینم خدمت میبینم یادم بوده، یعنی با آدم میگم میادم ازش تو فیض کاشانی داره، تو بحثش تو کلمات مکنونه میگه کهکشان ها از شجر تا حجر، تو کهکشان، کهکشان ها میگه انسان میتونه کهکشان ها من میفهمم
جدیده.
خب پس این فهمه من خوشحالی من رو چی رو بچه این کار کرده خدا بازی رو هم محبت داشته، یعنی این اتمام محبت اتفاقا کمال محبته، کمال محبت هم رحمان
من میخواستم یه قدم پیش، یعنی نه اینکه بلاز عمق بحث بگم پیشتر بریم از این جهت، مثلا یه مقدار بیشتر تأمل بکنیم در این نیاز به این محبت و اتصال به این که رحمانیت و رحیمیت خدای متعال ما چرا نیاز داریم. و حالا این حتی یه سوال تفسیریه ها، که حالا شما با اون تفسیری که از رحمان میکنید چه نیازی هست به ذکر رحمان؟ رحمان چون عامه دیگه، میگه میفهمید کافر و مسلمان همه رو داره،
چه نیازی هست دیگه به رحیم؟
نه دیگه چه نیازی هست به ذکر رحمان، چون ما مسلمان شیعه داره میخونه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم.
خب دارم رحمان
چون رحیم که بیاد، چون که صد آیه 90 هم پیش ماست، رحیم هم رحمت عامه، خب خاصه که هست، یعنی عامه هم بوده که خاصه هست دیگه.
خب باشه، نه
رحمت خاصه دیگه،
خاصه خارج از داخل،
نه این دوتا متوایی نیستن، توی سیر ادامه هم هستن.
خب باشه، ولی توجهی که رحمان میده رحیم نمیده دیگه استاد،
چی؟
توجهی که رحمان به عام میده رحیم نمیده.
باشه خب اشکال
نداره، نیازه چه نیازیه؟
تو راستای اون هست
توجهی که به عام میده. بله
خب خدا با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی انسان اول اون توجه به عام رو پیدا میکنه و توجه به عام پیدا میکنه اتفاقا خیلی انگیزشش
قوی. البته رحمان صیغه مبالغه است و رحیم صفت مشبه است، بنابراین رحمان شاید بشه گفتش که نه اینکه اینها با هم در حقیقت متباین نیستن. اون دائمی تر میفهمه رحیم فی دنیا و الاخره هست و رحمان در دنیا مطابق شمول بیشتری، درست شد؟ ولی در این حال یه جورایی خود همین دوتا کلمه، یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چهار تا کلمه داری و میگی محوری ترین آیه قرآن. محمد آقا اینو سوال و توجه میفهمید، ما پس چهار تا کلمه داریم به تو بسم الله الرحمن الرحیم، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم و میگید محوری ترین اعظم آیات الهی و اون همه فضائل فی اینها، دو تا از این کلمات یعنی چی دارن؟ بعد عاطفی و محبتی رو بهش توجه دارن، ضمن این که در خود الله هم باز که میگید جامعه جمعی اسم اونم هست، یعنی حجم بیشتر این آیه شریفه به نیازهای عاطفی انسان توجه داره، ضمن این که حتی میخوام بگم همون نیاز وجودی اولیه هم توش هیجان هست، عاطفه به معنی عام ها، یعنی کاهش دهنده استرابه، یعنی اون هم. پس بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه
تفسیر روانی داره،
اینا رو بعدن دیگه قطع کنید دیگه. آقای دیگه یه چه بذاری صدای همه مساوی پخش بشه نمیشه؟
نه نمیشه.
آجای نیست دفع
الله جمعی صفات دوست شد، بعد شما میایی توی بحث صفات خداوند، مثلا قدرت، علم،
حیات،
حیات
صفات ثبوتی اصلی است.
اینا بابا چی بهشون ماهیت بدیم؟ ماهیت اینا به هم به چه شکلی؟ ذهنی هست
ذهنی هست؟
نه منظورم که ما داریم توصیف میکنیم
وجودی محض هست،
حقیقت هست چیزه. بابا تفکیکی به چه صورتی؟
تفکیکی نیست که، این ذهنیان شاید منظورشون اینه که تفکیک در عالم ذهنشون قادر همون حیه و حی همون علم دیگه، عالم دیگه.
حالا من خواهد کنم که این اللهی که جمعی صفات هستش، این اومده خودش ظهور و بروز بده، اگه ظهور و بروز نمیداد که این عالم نبود اصلا، هیچ ماهیتی نبود، نه انسانی بود، هیچ چی نبود، حتی مردو سنگی بحث میشه به وقت دیگه، این رفای دیگه نمید، حتی خدا شناخته نمیشد دیگه،
بله
تعارف کنید. الله میده چه هم کنه؟ الله میده خودشو به ظهور میرسونه. چرا این کار میکنه؟ اگه شما میفرمایید که این اشکال، این سوالی که شما هست فرمودین که چرا من اینجا استعانت میجوام به الله و چرا این کار انجام میدم، باید این سوال بره رو اون خود خودش که چرا اصلا به ظهور رسوندش صفات خودشو.
اینجا دیگه من از درک و فهم من خارجه، اگه شما نکته‌ای دارید توضیح بدید.
چرا خب میگه بی نیاز و سمت بود
چرا کنید؟ اینو
میگن استاد خط دلیل میگن
این بذاری چون صداش پخش بگیم
از آقا
بگیم چون جوابش بگیم
سلام علیکم دوستان عزیز که حضور پیدا نمی کنن و تو مباحث شرکت نمی کنن. من نکته اول متذکر بشم اوصیکم عباد الله و نفسی به حضور در کلاس. عرضم به خدمتتون که استاد خداوند متعال مثل خود اهل بیت که ظهورشون، که حالا این ظهور به خاطر چند تا فایده مترتب میشه بر ظهورشون، یکی هدایت خلق و به تکامل رسوندن خود مخلوقات دیگه و آدم های ضعیف‌تر هست، دومش اینه که از روی محبت خود خداست، یعنی این هم از روی محبت ناشی میشه، چون خداوند محبت داره به مخلوقاتش، چون از خداوند تکامل مخلوقاتش رو دوست داره، این ظهور رو انجام میده، این خلق رو انجام میده که اونها رو هم به این کمال برسونه. و اهل بیت هم به خاطر همین تو این دنیا اومدن، ولی اونا نیازی نداشتن که سلوک بکنن تو دنیا که به اون رشدی که میخوان برسن، ولی تو این دنیا اومدن از رو همون محبتی که خدا به مخلوقاتش داره که اونها رو هم به کمال برسونن. یعنی این کامل بودن و به کمال رسوندن میگن هدف این ظهوراته. حتی واقعیتش اینه که این ظهورات خیلی چیزای دیگه هم داره که شاید از ما مخفول باشه، ولی یه وجهش اینه، محبت هست. و سومیش هم که سومین نکته‌ای که عرضم به خدمتون وجود داره اینه که خداوند متعال اصلا معنا نداره با تمام بی‌نیازی که داره این ظهورات رو نداشته باشه. یعنی ظهورات خدا از خود خدا جدا نیست، یعنی تا موقعی که خدا بوده ظهورات داشته. این بی‌نیازی خدا غیر از خالق بودن خدا نیست. متوجه عرض بنده هستین؟ یعنی خدای بدون خالق بودن نمیشه متصور شد. ما در مقام ذهن رو میگیم خب بله بی‌نیازه، درست هست بی‌نیازه، ولی نباید تفاوت بذاری بین بی‌نیاز بودنش با خلق کردنش. ما الان تو مقام خودمون چون مقایسه دنیایی میکنیم مثلا میگیم آره خدا بی‌نیازه، مثلا ما نیست که مجبور شه کاری بکنه، ولی تو مقام الهی بخوایم بگیم خدا همونطور که عین بی‌نیازه عین خالقیت هم هست. لذا زمانی نبوده که خدا باشه غیر خدا کسی نباشه. 10 تومن این نکاتی که گفتم، 5 تومن اولیش بود، 5 تومن جمله آخر. ها این ضرب میشه ببخشید.
من میخوام کلمه رحمان و رحیم رو، حالا دیگه وقتمونم تقریبا رو به اتمام ببست، ولی کلمه رحمان و رحیم رو از محبت در واقع تو نیاز سطح خیلی مهم و اصلی و عمیق نگهش دارم. یعنی مطلوب بودن، نیازمند بودن، نه صرف دوست داشته. شما میگه آقا دوستم داشته باش، این که میگه دوستم داشته باش، حالا به قول مازلوم میگه بالاخره آقا نیازهای اولیه من برطرف شد، امنیت و بعد تعلق و محبت. من میخوام نه، اون نیاز به محبت رو بیارم اول، مطلوب یعنی باشم، یعنی من باشم، یعنی برای شما مهم باشم. یعنی خدای متعال تو این آیه شریفه میفهمه که انسان برای من اهمیت داره، خدا به او توجه کرده و او مطلوب خداست و الا رحیم نمیشه که. یعنی انسان هم طالب خداست، استعانت میکنه، هم محبوب خداست. نمیخوام ذوقی تفسیر بکنیم، یعنی رحیم بودن شما به کسی مهربانی و محبت میکنی که ببینیش. پس انسان دیده شده در عالم هستی، در عالم خلقت.
خاطر اینکه شما دور خدا انسان هستی، خدا وسیله انسان شده، همین یه محور انسان هستی. حتی انسان کامل هره تا انسان این دیگه به تبدیه من هم نمه هم رس بردن
درسته.
و این تا این رو وامگیری کرده از این قصه چرا بردم تو بحث ذات؟ به حاطه شما میگی بعد چرا بحث الله رحمان رحیم آورده؟ من میگم این سوال تو ذات مطرح میشه که چرا این اصلا این ظهورات اتفاق
درسته.
چرا به قول آقا تا چون نور ببینی خب منور هم میبینی دیگه، یعنی ظهور نور رد باشه دیگه. الله نور و سماوات و ارض، این نور تا زمان، این همین که بگیم نور هر زمانی که دور نمیشه اصلا از ابد و ابد هستش،
درسته.
زمان مکان هم دیگه نداره. این ظهورات خداوند رو محبت بوده و دوست هم داشته که انسان رو خلق کرده. چرا؟ به خاطر که انسان حالا خدا رو میشناسه، نه این.
یعنی پس در واقع تو اینجا استعانت هست، خداشناسی هست، پاسخ به نیازهای انسان هست، توش حرکت هست، توش توجه هست، همه اینا هست. یعنی واقعیتش رو بخواید، نمیخوایم با مبالغه اینو بگیم، تو این چهار تا کلمه بسم الله الرحمن الرحیم این خیلی از معارف رو لاقل میشه آدم جستجو بکنه. و بعد یه آیه که خیلی حالا به اصطلاح به نظر میرسه جای صحبت داشته باشه، ولی اگه اجازه بدید حالا من بحثو بیارم به سمت انتهای بس، فقط یه اشاره بکنم که به نظرم میرسه که الحمدلله رب العالمین یکی از آیات خیلی زیبای قرآن کریمه که خیلی معانی زیبایی در این آیه شریفه هست. میخوام فقط یه سوال مطرح کنم، آیا الحمدلله رب العالمین اشاره به تغییر پذیری و تحول شخصیت انسان داره یا نداره؟
مسلمان
بله. به چه نحو، با چه توضیحی، با چه استدلالی. حالا انشالله اینو در موردش صحبت بکنیم، یعنی با موش کافی در مورد دونه دونه این کلمات و اینکه مسیر اون وقت تغییر و تحول انسان چیه. اینو به نظرم میاد خالی شده باز در مورد صحبت از احمد رو دارم تنسیم رو یه سلواتی نده.